تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 59 سوره بقره، آیات 76 الی 78.
الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. لا سيما بقية الله في الأرزين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكة أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن المهدي القائم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون. در آیه 75 سوره بقره که جلسه قبل با 76 و 77 سه آیه رو با هم روی تخته نوشتیم که اگر فرصت اجازه بده سه آیه رو با هم بحث کنیم چون مربوط به هم دیگه بود بیشتر، ولی بحث در همون آیه اول به درازا انجامید، فرصت نشد. لذا من آیه 75 رو فقط یادآوری میکنم که جلسه قبل بحث کردیم، دو آیه بعدی که مرتبط به اوست بحث کنیم که انشالله آیه بعدیش رو هم باز در ارتباط با اون هست اگر بشه امشب بحثش تموم بشه، که جلسه بعد بحث بسیار مفصل و از نظر بنده مبتلا به امروز و خیلی سرنوشت ساز در آیه 79 داریم و روایت مفصلی از امام عسکری و امام صادق در تفسیر این آیه که من حقیقتاً بعد از خوندن اون روایت و توضیح اون دو امام بزرگ نسبت به آیه 79 سوره بقره وحشت گرفت که آیا این رو اصلا بیان کنم یا نه. اتفاقا با برخی از آقایون و علما در میان گذاشتم، گفتم یه نگرانی نسبت به کیفیت بیان این آیه در خود من ایجاد شد که میترسم در بیانش تو جلسات این نگرانی منتقل بشه، لذا اینا رو مقدمه میچینیم برای اون آیه که اون آیه رو انشالله به میزانی که حالا توفیق بدن و توان و شرایط ایجاب کنه با هم بحث کنیم. آیه 75 این بود که وقتی غزایای بنی اسرائیل رو قرآن بیان میکنه، مردمیان بهانه‌جویان، حق رو نمیپذیرن، استدلال و منطق سرشون نمیشه، میخوان همین جوری در رابطه با پذیرش حق زیر بار حق نرن و بهانه جویی کنن. در آیه 75 اشاره میکنه به این مطلب: آیا شما امید دارید افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اینا ایمان بیارن؟ امید به ایمان همچو افرادی نداشته باشی. وقد کان فریق منهم یسمعون کلام الله، یه دسته از اینا، یه گروهی از اینها کلام خدا رو میشنوند، ثم یحرفونه، اما سپس تحریف میکنن. یادآوری میکنم این نکته رو، تحریف لفظی، تحریف معنوی. اگر کسی کلام خدا را بشنود ولی کلام خدا را تحریف کند، چه از مرحله لفظ چه در مرحله معنا، طبق بیان این آیه شریفه امید به ایمان و هدایت او نباید داشت. و مبادا خدای ناکرده ما از اون کسانی باشیم که کلام خدا را میشنویم و تحریف میکنیم. اگر مستاق این آیه شویم که کلام خدا را میشنوند اما تحریف میکنند، با همزه استفهام انکاری افتطمعون، آیا اینجوریست؟ خیال میکنید اینا ایمان میارن؟ نه، دل به اینا خوش نکنید، اینا مؤمن نخواهند شد. من بعد ما عقلوه و هم یعلمون، این روشن شد، مشخص شد. حالا آیه بعدی که در ارتباط با همین آیه است که یک جلسه هم وقت گرفت: و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم. میگه این مردمی که کلام خدا را میشنوند و تحریف میکنن، قبل از اینکه ترجمه آیه را عرض کنم عنایت بفرمایید، یک زمان افراد کلام خدا را نشنیدن، دین خدا به آنها نرسیده است، راجع به امر و نهی پروردگار چیزی نمیدانن. خب این یک وظیفه داره، یک تکلیفی براش هست. اما کسی که کلام خدا به او رسیده است، مطلب رو شنیده و مطلب رو میداند، او تکلیفش یه چیز دیگری است. این انسان اگر بخواد زیر بار اونچه که فهمیده و شنیده نره و بخواد با دین خدا بازی کنه، این رو در بیان قرآن و روایات معصومین علیهم السلام از گناهان بسیار بسیار خطرناک و از عوامل بسیار بسیار خطرناک انحراف شمردن. و اذا لقوا الذین آمنوا، قبلش فرمود آیا امید دارید اینا مؤمن بشن؟ اینا شنیدن میدونن اما دارن تعریف میکنن، یعنی نمیخوان حق رو اجرا بکنن، میخوان حق رو ماسمالی کنن، میخوان حق رو یه جوری از نظر مردم مخفی کنن، وگرنه میدونن حق چیه. و اذا لقوا الذین آمنوا، حالا میان سراغ کسانی که ملاقات میکنن، برخورد میکنن با کسانی که ایمان آوردن، قالوا آمنا، میگن نه خیر، ما ایمان آوردیم، اختیار دارید، ما هم قبول داریم، ما هم دین رو میپذیریم، ما هم تا نمیاد آقا یه وقت سری میاد میگه من دین را قبول ندارم، نعوذ بالله، من منکر دینم، مثلا تو دنیای اسلام من قرآن را نمیپذیرم. خب یه فردیست، انسان میدونه با این باید چجوری حرف بزنه، ای اصلا قرآن را قبول نداره، اصلا امام را نمیپذیره یا دین را به عنوان یک حقیقت الهی نپذیرفته است، ما یه جور دیگه باید بحث کنیم. اما یک زمان ادعاش یا اختیار دارید، منم قرآن را میبوسم بالا سرم میگذارم، منم تابع قرآنم. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، وقتی میان با یه جمعی میشینن که اونها مؤمنن، میگن نه خیر ما ایمان داریم. و اذا خلا بعضهم الى بعضن، اما وقتی خلوت میکنن بعضیشون با بعضیشون، بیان خاص آیه ایشو بر مبنای شأن نزول عرض کنم، بیان عامش که ممکنه من هم خدای ناکرده مستاق این بیان خدا بشم، بیان خاصش راجع بنی اسرائیله، عنایت دارید که گفتیم این آیات هنوز داره راجع به بنی اسرائیل بحث میکنه و میاد جلو. چه میفرماید؟ عده‌ای از بنی اسرائیل خصائص پیغمبر اسلام رو از علماشون شنیده بودن. این که گفتم اون آیه بعدی که واقعا نگران کننده است و انسان رو به وحشت میندازه، به میزانی که ما میدونیم در جامعه چه مسئولیتی به عهده ماست، روی سخن با کسانی است که اطلاعاتی راجع به دین دارن و نقش انتقال دین به دیگران رو دارن به عنوان علمای دین، یک وظیفه سنگینی برایش مطرحه که روایت توضیح میداره. اگر برسیم اشاره بکنیم عرض خواهم کرد، عنایت بفرمایید. اینها از علمایشون خصائص پیغمبر اسلام رو شنیده بودن، از کتب مذهبیشون و از اون مقدار از منابع الهی که تحریف نشده بود. اما می اومدن روی صداقت و صفایی که داشتن و این مطالب رو شنیده بودن، می اومدن پیش مسلمونا می گفتن نه، ما به این حرفا ایمان داریم، چون تو کتاب امام اومده که پیغمبر اسلام حقه، تو کتاب امام اومده که پیغمبر اسلام مثلا مشخصاتش اینه، که بعضی جزئیات رو هم تو روایات نقل کردن. ولی وقتی که خلوت می کردن با خصوصیات خودشون، می اومدن به اینا می گفتن که اذا خلا بعضهم الى بعض، خودشون تو خودشون با هم دیگه خلوت میکردن، بعضیشون با بعضیشون نشستن، قالو اتحدثونهم بما فتح الله علیکم، آیا اون چرا که خدا برای شما گشوده، برای شما روشن کرده، برای شما مشخص کرده، یا مطالبی رو قبلی ها از کانال الهی برای شما گفتن، اتحدثونهم، اینا رو میرید بیان میکنید برای اونا، یعنی برای مسلمان ها؟ چرا میگید پیش مسلمان ها؟ اینا رو میگید لیحاجوکم بهی اندرب بکن، تا در پیشگاه پروردگار شما با شما محاجه کنن. یعنی چی؟ عنایت بفرمایید. عده ای از بنی اسرائیل که از علماشون شنیده بودن حق با پیغمبر اسلامه، مطلب رو فهمیده بودن، مسائلی در تورات بود، در انجیل بود، که حقیقت پیغمبر اسلام را اگر کسی غرضی نداشت مشخص میکرد، و اینا هم حتی بعضی از چهره های یه مقدار با توجه و عابد و زاهد طبق اون چرا که خونده بودن و شنیده بودن، منتظر ظهور پیغمبر بودن، منتظر بعثت پیغمبر بودن. من یک بار عرض کردم در جمع شما که جناب سلمان در شرح زندگیش نوشتن وقتی مناطق مختلفی رو پشت سر گذاشت تا رسید در بیت المقدس به اون کشیش و عالم مسیحی، او داشت از دنیا میرفت، به او گفت چه کنم؟ گفت اون چه که ما در کتاب هامون خونده این و به ما گفتن، ظهور پیغمبر خاتم نزدیکه، منتظر باش. سلمان منتظر بود که بیاد مدینه به پیغمبر ملحق بشه، بیاد در حجاز به پیغمبر ملحق بشه. اینا منتظر بودن بعضیشون، کما این که راجع به ظهور امام عصر علیه السلام برخی روایات، برخی علائم، برخی آثار گفته شده که کسانی که اهل دلن، توجه دارن نسبت به برخی از علائم و آثار، نزدیک به ظهور حضرت داره، که بعضیا به قدری آمادگی پیدا میکنن از هر سر و صدایی در گوشه عالم میگن چی شد، خبری شد یا نه، اب نداره، شیرین این قضیه. اگرچه یک کمی ممکن از نظر ظاهری کمی حالت غیر طبیعی به نظر بیاد، ولی از نظر بنده خیلی جالبه. یک خانواده ای نسبت به مردی در این خانه، به همسر و پدر خانواده، اعتراضی داشتن به این معنا که نسبت به تلفن حساسیت عجیبی داره، تا زنگ میزنه میپره، خودش مشغول وضوعی کاری باشه اصرار داره که گوشی رو بردارید، از بیرون بیاد اول سوالش اینه که تلفن شد یا نشد، که این واقعا جای سوال شده بود، آخه چرا اینقدر به تلفن این فرد حساسیت داره؟ یکی از دوستان او که مسئله براش روشن بود برای من بیان کرد، گفت با این آقا ما مسافرت بودیم، خواب بود، توی هتلی بودیم، خواب بود، تلفن زنگ زد، من خوابم نبرده بود، بیدار بودم، توی خواب دیدم با یک هیجانی پرید گفت لبیک یا مولا یا صاحب الزمان،
گفت از این حال او در دل خواب من متوجه شدم که این حتی زنگ تلفن هم که میزنه مثلی که یه حالتی داره که چی شد خبری شد، اینجور منتظره، اینجور حالت توجه داره. این حالی یه حساب خاصیه، ما عرض کردم ممکنه با بعضی ذوق‌ها جور در نیاد. نزدیک به بعثت پیغمبر در صدر اسلام، نه تو حجاز، در گوشه و کنار دنیا بعضیا چشم دوخته بودن منتظر بودن پیغمبر خاتم میخواد بیاد. بعثت نزدیکه، انشاءالله دیگه رحمت للعالمین مبعوث میشه و افراد انشاءالله دیگه نجات پیدا میکنن. خب اینو بنی اسرائیل میدونستن، لذا وقتی پیغمبر مبعوث شد در مکه مدینه، اینا اومدن تو مدینه پیش، گفت بله ما هم خوندیم، ما هم شنیدیم، ما هم اینجوره. اما یه دسته میومدن، چرا اینا رو میگید، چرا میگید بیان میکنید؟ کل یوها جو کن به این درب بکن، تا به وسیله همین حرفایی که شما دارید به اونا میگید، مطلبی که شما در اختیارشون میگذاری، فردای قیامت با شما محاجه کنن، این دلیل داشته باشن، حجت داشته باشن. پس اینا رو بهشون نگید. افلا تعقلون، این نکته خیلی عجیبه، خیلی عجیبه که روش کار دارم. حالا آیا تعقل نمی کنید که دارید با دست خودتون خودتون رو نابود میکنید؟ دو مطلب رو من اینجا میخوام استفاده کنم که سریع هم از آیه بگذرم، آیه بعدی رو بخونیم، عنایت بفرمایید. یک نکته این که میشود، قرآن داره بیان میکنه، میشود و شده است، و این شده است در طول تاریخ خیلی بلا به سر ما آورده که انسان حق را بفهمد و بداند، اما برای اغراض دنیوی و سوء استفاده های چند روزه گذرای مادی حق را مخفی کند. بلایی که به سر مسلمان از صدر اسلام تا حالا اومد، نه اونایی که حق علی و آل علی رو نشناخته بودن به سر ما آوردن، اونایی که میدونستن برای دنیا به سر ما آوردن. مگه غیر از اینه؟ نمیدونستن حق با امیرالمؤمنینه، ندیده بودن. قرآن داره راجع به بنی اسرائیل سخن میگه. اون وقت نکته بعدیشو عنایت بفرمایید، دوتا رو به هم دیگه رفت بدید. یک، میگه به ما گفتن حق پیغمبر اسلام، کتابای ما خبر داده، اما چرا شما میرید میگید؟ حدیثی دیدم که آدم آتش میزنه. الان حدیث اصلی رو عرض کردم، بعد میخونم که به جلسه بعد میرسه. گفت نوعاً علمای یهود مردم رو سرزنش میکردن، این حرفایی که ما به شما گفتیم نرید به اونا بگید، به مسلمونا، که دلیل پیدا کنن بعد هی بیان تو سر ما بزنن بگن که چنین چنان. لذا بعد کم کم دیدن که برای اینکه بتونن موفق بشن تعریف کردن، که آیات بعد میگه راجع به تعریف حالا بحث میکنیم، تو کتاب دست بردن کم و زیاد کردن. حدیث این رو داره از معصوم که برخی از اینا فقط برای این مطلب، چون اینا رو برای شام دعوت میکردن، برای نهار دعوت میکردن، احترام بهشون میذاشتن، پذیرایی میکردن، دیدن اگر الان معلوم بشه حق با پیغمبر اسلامه، اینا میرن سراغ پیغمبر اسلام. خب دیگه اینا رو محلی بهشون نمیذارن، برای این که حتی امام علیه السلام میفرماید برای این که اینا حتی از شام و نهار نیفتن، حاضر شدن به پیروانشون بگن چرا حق رو میگید، نگید، مخفی کنید، و خودشون تو کتاب دست بردن. یعنی بشر میتونه اینقدر پست بشه، بشر میتونه اینقدر بیچاره و بدبخت باشه برای یه وعده غذا. حالا این نکته یه وقت غرور در ما ایجاد نکنه، خب ما که الحمدلله یه وعده غذا چیه، ولی ده وعده غذا هم اینجوری نیستیم. ولی اصل توجه کنیم، اگر قرآن میفرماید کسانی بودن که عالم بودن و میدانستن، با وجود این به خاطر مسائل دنیایی دین رو زیر پا گذاشتن، یه همچو خطری برای ما هستا. یه وقت یه وعده غذاست، یه وقت میشه ده وعده غذا، یه وقت به قول یه بزرگوار یادم با 1,000,000 تومان میلغزه، یه وقت با 50,000,000 تومان میلغزه. باید دید زمینه لغزش رو چگونه باید انسان از خودش از بین ببره. این مثال رو به نظرم میاد گفتم، یعنی این بیان رو که یکی از بزرگان میفرمود، حرف قشنگی بود، میفرمود اگر ماه رمضان است، کلاس رفته ای، چندین ساعت با دهان روزه تو کلاس حرف زده ای، حالا خسته و گرسنه و تشنه میخوای بیای منزل افطار کنی دم اذان مغربه، از خونه بهت میگن نون نداریم، باید بری نونوایی نون تهیه کنی بیای. با این خستگی تو صف نونوایی ایستادن خب خیلی دشواره. میای تو صف نونوایی 7-8 نفر قبل از شما ایستادن، نونوا شما رو میشناسه، از این مقدار آشنایی میخواید سوء استفاده کنید. نونوا میگه آقا نون شما آماده است، میخواید بدم خدمتتون، میگیری بری یا میگی حق این 7-8 نفره؟ یعنی الان توان شما ضایع کردن حق 7-8 نفره بر مبنای آشنایی که با نونوا داری، اون بیچاره ها میستادن دم افطار خستن میخوان نونشون رو بگیرن برن. خب شما اینجا توانتون در حد 7-8 نفر رو ضایع کردنه، چه دلیلی دارد؟ اگر توانتون در حد ضایع کردن حق 7-8 میلیون باشد، حق 7-8 میلیون رو ضایع نکنی، چه دلیلی داره؟ خب توان من بیشتر نیست. وقتی توان اونه به این صورت میشه، یک مشکلی که در طول تاریخ ادیان برای پیروان یک دین پیش اومده همینه. کسانی که یک مطلب رو فهمیدن، با توجه به فهم اون مطلب این وابستگی های دنیایی بیچارشون کرده. لذا حدیث پیغمبر اسلام، حب دنیا رأس و کل خطیئه. حب دنیا، دنیا رو دوست داره. آقا پول میخواد، آقا مقام میخواد، آقا موقعیت میخواد، آقا زرق و برق چند روزه زندگی میخواد. اگر تعالی و رشد میخوایم، روحیه حق جویی را باید اونقدر در خودمون قوی کنیم که مسائل گوناگون دنیوی اگر در مسیر جاذبه حق جویی ما قرار گرفت، حق جویی بر اونها غلبه پیدا کند. میره فندرسکی شعر بسیار قشنگی داره، یک بیتش مورد نظر من راجع به این مطلب. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. خیلی پرمعناست این یک بیت شعر. عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. برای اینکه این شعر رو من در رابطه با این بحثم و این آیه بتونم استفاده کنم، اجازه بدید یه توضیح عرض کنم. ما حرکاتمون، اعمالمون، فعالیت های روزمرمون، از یه لیوان آب برداشتن نوشیدن تا نماز خوندن و عبادت و هر کار دیگر، میتونه از دو تا منشأ سرچشمه بگیره. یکی علم ما، شناخت ما، باور ما، درک ما، اعتقاد ما، یا به بیان دینی ایمان ما. ایمان من اینه، اعتقاد من اینه، باور من اینه، علم من این است که بر مبنای اون علم و اون اعتقاد به این عمل دست میزنم. یک زمان علم نیست، ایمان نیست، باور نیست، اعتقاد نیست، غریزه است، هوای نفس است، هیجان شهوت است. در دنیای درون من خواسته های شهوانی و غریزی هیجانی پیدا کرده است، بر مبنای اون هیجان دست به این کار میزنم. یه وقت میفهمم غلط بود، میزنم تو سرم، ای وای بر من، چرا من انقدر هیجانی شدم؟ چرا عاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ میگم نمیبایست این کارو میکردم. یه زمانم تو جهل مرکبم، بدبختم، نمیفهمم که بدبختم، نمیفهمم و نمیفهمم که نمیفهمم، در نفهمی میمیرم. یعنی اونقدر دنبال هوای نفس و هیجان شهوت رفتم تا مردم و نفهمیدم. در فرضی که انسان علم پیدا میکند، که اینجا این قسمت رو میگه، نمیگه نمیدونستن، میدونستن. در فرضی که انسان علم پیدا میکند، آیا اگر علم ایجاد شد به عمل میانجامد، یا بسیاری بودن که علم داشتن اما به عمل نرسید، نینجامید؟ اینجا چه مشکلی داریم؟ اینجا علمه، این بر باید به عمل برسه، اما بین این علم و این عمل این فاصله ای که هست، چه چیزایی است که توی این فاصله خیلی از اونایی که میدونستن افتادن؟ آیا فخر رازی صاحب تفسیر مفاتیح الغیب با اون ذهن وقاد و نقادی که دارد در زیر برخی از آیات 19 احتمال میده و رد میکنه، بینی و بین اللهی دور از بحث تعصب شیعه و سنی و مسلمان، یه همچه آدمی که رو آیات قرآن اینجوری مانور میده، نمیفهمه در آیات قرآن حق علی ثابت شده است؟ من که یقین دارم فهمیده. چرا عمل نمیکنه؟ چرا خلافش رو عمل میکنه؟ یا نه، در زندگی روزمره، مثالهای مصادیق ساده روزمره بزنیم، پزشکی که یقین دارد مشروبات الکلی مضره اما در این حال مینوشد، این علم که داره عمل نداره. میگن بین علم یا بینش و عمل یا کوشش گذرگاه خطرناک کشش است، کشش‌های مختلف. علم پیدا کرد، بینش حاصل شد، ولی برای اینکه این بینش به کوشش تبدیل شود باید کشش‌هایی که ضد اون علم است از میان ببرد، کشش در راستای علم را قوی کند که بینش از مرز کشش بگذرد به کوشش تبدیل شود. مثال خیلی ساده معمولی بزنم. بنده مثلا فرض کنید امروز بعد از ظهر خواستم از منزل حرکت کنم بیام اینجا. بینش من چی بود؟ آگاهی و شناخت من چی بود؟ یه وظیفه ای دارم، بیام در جمع آقایون و خانمها درسم رو پس بدم، مطالب رو به عنوان مباحثه و مناظره بگویم. این بینش من. اما در دنیای درون من کشش های گوناگونی شروع میکنه به زبانه کشیدن. بگی بخواب فعلا، این یه کشش. برو تو خیابونه قدم بزن، این یه کشش. برو تو پارک بشین استراحت کن، این یه کشش. یا خدایی نکرده کشش های خلاف شرع، حتی برو دزدی کن، برو خیانت کن، برو چه کن، برو چه برو، اینا همه در دنیای درون من. آیا در مقابل اون کوشش بینشی که ایجاد شد این کشش ها برمیخیزه یا نه؟ به قول مولوی، میل ها همچون سگان خفته اند و اندر ایشون خیر و شر بنهفته اند، چون که قدرت نیست خفتن اون رده، همچو هیزم پاره ها و تن زده، تا که مرداری در آید در میان، نفخ سور حرص کوبد بر سگان، صد چون این سگ اندر این تن خفتن، چون شکاری نیستشون بنهفتن. از تو کوچه رد میشیم، از توی خرابه رد میشیم، یه سگی آرام گرفته اونجا خوابیده، میگیم هیچ کاری به هیچ که نداره. اما یه مرداری یه گوشه پیدا میشی که زمینه تحریک سگ رو فراهم میکنه، یه دونه سگ او میکنه به طرف مردار، بو میکشه میره، یه او که صد تا سگ از این گوشه از اون گوشه از این روزن از این برزن سر میکشن، یه دفعه دور این لاشه متعفن صدها سن جمع میشه. میبینیم در دنیای درون ما در حالت عادی آرام، اما یک زمینه، یک شهوت، یک میل طغیان پیدا کنه، مثل یه سگی که او کرد از تمام جوانه به وجود ما امیال حیوانی زبانه میکشه، تمام وجود رو کشش‌های باطل میگیره. اما اونجا بیچاره علمم بود، بیچاره بینشم بود، بیچاره درکم بود، بیچاره شناختم بود. اینجا دو دستن، دسته ای که این شناخت را، بینش را اونچنان روی می کنن که بر اون کشش ها غلبه می دهن، لذا این مرز رو میگذره، میذاره کنار، میگه الحمدلله این پله رو طی کردم، میره با مرز کوشش و عمل میانجامه. اما چقدر انسان‌ها از این مرز بینش که در اومدن تو مرز کشش سقوط کردن و نابود شدن. چقدر انسان‌ها در طول تاریخ، میگه میدونستم، اما کشش های چی؟ غذاهای خوشمزمون از بین نره، سفره های رنگینمون لطمه بهش وارد نشه، تعلقات دنیوی ما چنین و چنان نشه، در این مرز. حالا میگه فندرسکی چی میگه؟ دنیا رو تشبیه کرده به یک دریا. اینو از حدیث گرفته، از آقا امام صادق علیه السلام، ان الدنيا بحر عمیق غرق فیها عالم کثیر. دنیا یک بحر عمیقی است که خیلی ها توش غرق میشن. دنیا رو به یک دریایی تشبیه کرده. ساحل نجات این دریا چیه؟ لقای حق خدا. انا لله و انا الیه راجعون. اون کسانی در این دنیای پر تلاطم غرق نمیشوند و نجات مییابند و به ساحل نجات میرسند که لقای حق براشون مطرح باشه. عقل کشتی است که در این دریای پرتلاطم میخواد به سوی اون ساحل نجات حرکت کنه. علم بادبان اون کشتی است که داره این بادبان عقل رو جهتش رو مشخص میکنه. عقل کشتی، آرزو یعنی این کشش ها، این امیال گرداب، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. اگر کشتی عقل من در این دریای پرتلاطم داره به سوی ساحل نجات خدایی حرکت می کند، العقل ما عبد به الرحمن، دعامت الانسان العقل میخواد منو بکشونه به طرف لقای حق، و علم به معنی بادبانی که در کنار کشتی عقل این کشتی رو به سوی خدا پیش میبره، چه گردابهای هولناکی در این دنیای پرتلاطم دریاگونه هست که کشتی رو اینجا رسوب میده و غرق میکنه. آرزو گرداب، عقل کشتی، آرزو گرداب و دانش بادبان، حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی. چقدر کشتی های عقل و علم در گرداب امیال و هوای نفس غرق شد که نامد یک تخت زان همه بر کنار. چقدر کشتی فرو شد در این ورطه هولناک. چرا؟ نه اینکه نمیدانست، یه مرحله نادانی است، ولی مرحله بعد از نادانی گرفتاری های گوناگون هوای نفسه. که اینجا چقدر مشکل ادامه آیه رو دقت بکنید، وقتی هوا در درون انسان طغیان کرد، وقتی شهوت در درون انسان رشد یافت اومد بالا، شکل تعقل را عوض می کند. به فرموده امام راجع به امر آس و معاویه میگه شیطنت و نکراس، که آیه چه زیبا دنبالش رو دقت بفرمایید، میگه وقتی بعضیشون با بعضی خلوت میکنن، اتو حدثونهم بما فتح الله علیکم لیحاجوکم بهی عند ربکم. این قسمت گفته شد، ای چیزی رو که برای شما روشن شده خدا برای شما بیان کرده، یعنی شما فهمیدید از ناحیه اون کتاب الهی و علمای ربانی الهی که حق با پیغمبر آدم میدید، بهشون میگید که بعد بیان با شما محاجه کنن در پیش خدا. افلا تعقلون، خیلی دردا، تعقل نمی کنید. یعنی تعقل بر مبنای اینا چیه؟ حق را زیر پا بگذارید تا دنیاتون آباد بشه. چرا نمیفهمید اگه حق و زیر پا نگذارید دنیاتون آباد نیست؟ یعنی فهم این است که هر ارزشی رو از دست بدیم چند روزه دنیا خوش بگذرانیم، همونی که معاویه داشت، همونی که امر آس داشت. لذا وقتی امام علیه السلام در اصول کافی جلد اول باب عقل و جهل داره عقل رو توصیف میکنه، فاین حدیث از پیغمبره، اون معصومین کلهم نورون واحدن. یک حدیثی هم از امام صادق علیه السلام تو این زمینه، امام صادق عقل رو توصیف کردن اتفاقا همین که العقل ما عبد به الرحمن، عقل اونیست که انسان رو به عبادت خدا میکشونه. یعنی اگه واقعا آدم بفهمه، خب ما نمیتونیم عاشق نشیم، بی‌تعارف بگم، اگه آدم بفهمه هیچ کس در این عالم عاشق به معنی صحیح محب نمیتونه نباشه، خب اگه بناس ما عاشق بشیم محب بشیم، آدمی که خدا داره عاشق غیر خدا میشه، آدمی که خدا داره محب غیر خدا میشه، یا اونایی که مظهر این خدا هستن اولیای الهی، خب کسی اونا رو شناخت، این ترسی که در طول تاریخ از شیعیان راستین داشتن چی بوده است؟ اینا این معنا رو چشیده بودن. مثلا می اومدن به عمار یاسر، به میثم تمار، به اویس قرنی، به کمیل، به مثلا قنبر بگن که میکشیم، تا خندهشون میگره، خب بکشید، البته به چه جهت؟ به جهت حب، بله، خب بکشید. خب با این کشتن مگه چی میشه؟ مگه چی کار میتونید بکنید؟ تازه با این کشتن رابطه وابستگی مرا به مولای هم دارید بیشتر میکنید، تازه دارم امتحانم رو پس میدم، نه معلوم شد که محبم. لذا وقتی به میثم تمار عبیدالله ابن زیاد میگه تو رو دار میزنم، عشق شوق میریزه، میگه چرا گریه کردی؟ میگه از بس خوشحال شدم، منتظر همچه روزی بودم. کمیت شاعر رو گفتن نگو میکشن، گفت چوبه اعدام رو شونم گذاشتم. اینو چیکارش کنه آخه؟ اینو چیکارش کنه؟ دل داده دیگه آقا، دل دادگی های مجازی، اب نداره در مثل مناقشه نیست، دل دادگی های مجازی رو شما دقت بفرمایید. یه وقت یه آقا پسری عاشق دختر خانم شده، یه دختر خانمی عاشق یه پسر شده، دلدادگی مجازی، واقعا طبق معیار عقل، طبق معیار شرع، طبق معیار عرف، این پسر و این دختر دارن اشتباه میکنن، اینا با هم دیگه نمیتونن زندگی کنن، اصلا دو فکر مختلفه، دو فرهنگ مختلفه، دو خانواده متضاده، هر چی میان اینا رو موعظه کنن یه جور دیگه برداشت میکنن. چرا؟ چون دلدادگی پیدا شده. باید یه کاری کرد که این دلدادگی از بین بره اگه غلطه. حالا اگر این دلدادگی صحیح شد، خدا میدونه که چی خلق کرده انسان رو و این دل چه قوغا میشه، لذا میگه برای دلت علی و آل علی خلق کردم که این دلتو با اونا پر کنی. وقتی پر کردی دیگه هیچی نمیتونه تو رو سیر کنه، میگه پیدا کردم، رسیدم. خب حالا انسانی که میاد تو مرحله تعقل و بررسی، خوب عنایت بفرمایید، العقل ما عبد به الرحمن، این تعقل رو به کار میندازیم که عبد او میشم و میبالم به این عبد او شدن، برای اینکه طبق معیار عقلی کی در این عالم که عبد نباشه؟ به من یه نفر نشون بدید که عبد نباشه. ولی عبد چی؟ عبد پول؟ عبد مقام؟ عبد لباس؟ عبد فرش؟ عبد مدل اتومبیل؟ عبد چی؟ چی؟ عبد خدا و شیفته و محب اولیای الهی. پس عقل اینه. حالا این عقل را وقتی بنا شد انسان، هوا در درونش زبانه کشید بالا اومد، به کجا میرسونه؟ عقل رو در اون مسیر به کار میبره که اون چرا به عنوان حق شناخته چگونه لوسش کنه، چگونه ماسمالیش کنه، چگونه از میانش ببره. سریع قرآن داره بیان میکنه، وقتی بنی اسرائیل بعضی به بعضی میگفتن چرا میگید حق رو به بقیه میگی، افلا تعقلون، یعنی تعقل از نظر اینا چی شده؟ آیا حالا ما بیان بدون تعارف واقعیت ها رو بپذیریم، چند درصد ما انسان ها اندیشمان، تعقلمان، تحلیل ذهنمان، بررسی امورمان بر این پایه است؟ آیا این شیوه به نفع حیات اخروی هست یا نه؟ یعنی دو کفه ترازو بگیریم، دنیا آخرت. درست آیه داره اینو میگه دیگه. آقا بنی اسرائیل وقتی حق رو میگفتن به ضرر چیشون بود؟ دنیاشون بود یا آخرتشون؟ به ضرر دنیاشون بود از نظر ظواهر زندگی دنیاویشون، اما آخرتشون که داشت آباد میشد چون مردم رو به حق گرایش میدادن. اما حب دنیا رأس و کل خطیه، گرایشی که به دنیا دارد وادار میکنه تعقل رو از اون رو به این رو کنه. لذا وقتی امام صادق فرمود العقل ما عبد به الرحمن، از امام پرسید که آقا پس اینی که معاویه داره چیه؟ فرمود شیطنت نکراس. بله خیلی طراحی های عجیبی میکنه معاویه، امرآس خیلی طراحی های عجیب غریبی داره، اما در راستای چی؟ طراحی عقل در خدمت جنبه شهوانی های شیطونه. لذا شیطون هم مثلا جناب ابلیس میدانست خدا حق از خدا خالقشه، میدانست قیامت حق، لذا میگه خدای منو تا قیامت زنده نگه بدار، و میدانه خدا میتواند تا قیامت زنده نگه، همه این میداند ها در یه گذرگاه ابا و استکبر، استکبار منیت، یه هوای نفس، کان من الکافرین، انک علیک لعنتی الی یوم الدین، میشه انک رجیم، به اونجا میرسه. اگه بنا بشه در دنیای درون ما، برادر و خواهرم، به خودم میگم، بلند شما میشنوید، گفتم اگر امروز توان دارم 8 نفر حقشو ضایع کنم تو صف نونبایی، حساسیت نشون ندم بگم این که چیزی نیست، فردا توان داشتم به 8 میلیون نفر جنایت کنم، میگم چیزی نیست. لذا گناه رو از کوچکش باید ترسید که زمینه عوض کردن نحوه تعقل رو در انسان ایجاد میکنه. پیغمبر خدا با عده‌ای از بیابانی میگذاشتن، بیابان خشک عربستان که در حالت سرسبزیش خیلی سبزی نداره، ریگزاره، تا چه برسه تو فصل خشک، فرمود که هیزم جمع کنید. یا رسول الله اینجا چیزی پیدا نمیشه؟ فرمود هر کی هر مقداری که دستش میاد جمع کنه. تیکه تیکه های کوچولویی که گوشه کنارا بود از خار و غیره جمع کردن، جمعیت ریختن رو هم دیگه، اومد بالا. فرمود که صبر کنید، گناهان ما همینجورا به نظر ما نمیاد، یه وقت که دقیق میشیم پشت سرمون نگاه میکنیم، کوله باری از لغزش ها و آلودگی ها با خودمون جمع کردیم. مرحوم شیخ بهایی مینویسد: استادی داشتم، خیلی شیفتش بودم، روزی برای درس نیومد، سراغ استاد رفتم. استاد امروز تشریف نیاوردین، فرمود داشتم کتاب محاسبه نفس مینوشتم. در گذشته این رسم بود، سنی که میگذشت محاسبه نفس مینوشتن به بعدی ها میدادن. داشتم محاسبه میکردم، من چه کردم؟ دیدم 63 سال از عمرم گذشته، هر سال 365 روزه، هر روزی اگر یه لغزش کرده باشم 365 در 63 یه رقمی نزدیک 22 هزار لغزش دارم. من با 22 هزار لغزش چگونه به ملاقات خدا برم؟ در این بیماری مریض شدم. شیخ مینویسه استاد ما در این بیماری از دنیا رفت. همین کوچیک کوچیک تا لذا، وقتی گناهان کبیره رو برای ما شمردن، چی گناه کبیره است، چی گناه کبیره است، کوچک شمردن گناه میشه گناه کبیره. کوچیک یکی چیزی نیست، حالا یکی حالا چیزی نیست، همین که حالا چیزی نیست، خب خود میشه گناه کبیره. خب چیزی نیست، قبر گناه از بین میره، قبر گناه از بین رفت، جسارت و جرأت نسبت به گناه کم کم فراهم میشه، شیطونم از اون ور هول میده. یه وقت میبینم دل تاریک شد، دل مرد، دل سیاه شد، دیگه توجه به معانی ارزشی برای من معنا پیدا نمیکنه. اون وقت اینجا تعقل میشه، تعقل شیطنتی که امرآس داره و معاویه. لذا سریع داره میفرماد که افلا تعقلون، ای وای این مردم تعقل چگونه گرفتن؟ خب طبق این معیار زبانم بریده باد، حضرت زهرا عاقل نبود، طبق این معیار امیرالمومنین عاقل نبود، برای اینکه میدونست اینجوری عمل میکنه دنیاش به خطر میفته. ولی چه میفرماید؟ میگه تمام دنیا و مافیها و حکومت بر تمام دنیای شما برای من علی از این کفش کهنه وصلدار بیارزش بیارزشتر است، مگر اون که حقی را به صاحبش برسانه. این تعقل الهیست، این عقل است. العقل ما عبد به الرحمن. و ما امروز بعد از قرنها با گردنی کشیده به جهانیان میگوییم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، بر این مبنا که علی جز حق چیزی براش مطرح نبود. علی نمیتونست کلک بزنه؟ علی بلد نبود که عقل به این معنی رو به کار بندازه. شیطنت یک دنیای آبادی برای خودش و خانواده و اطرافیانش، یک نون و لغمه چربی هم از بیت المال برای خودش. میگه این اوج دیوانگیست. اگر کسی شیعه علیه باید بفهمه عاقل یعنی کی. عاقل یعنی کسی که آخرتش رو هدر نمیدهد، ولو در دنیا سنگ به شکمش میبنده. این معیار عاقل از نظر علی و آل علیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها دستها تاول زده از خواهرانم. شماها که تو کار منزل بیش از آقایون مبتلا بهتونه عنایت دارید، یه مش جو یا گندم یا ذرت رو تهیه کنن با دست خودش آرد کنه، نه اینکه آرد رو آماده بخره، نه اینکه نون رو آماده بخره، یه مش جو و گندم رو خودش آرد کنه، بعد خودش خمیر کنه، بعد خودش تنور رو روشن کنه، بعد خودش نون رو بپزه، تازه وقتی میاد یه لقمه تو دهانش بگذاره صدای سائل و یتیم و اسیری دم در به گوشش برسه: و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. و بعد سلمانم بگه وقتی وارد شدم دیدم با دست داره آسیا دستی رو میگردونه، داره میگه والآخرت خیر و ابقا، والآخرت خیرون و ابقا. بذار زهرا نان جو بخورد، گرسنه بخوابد، دستش تاول زده باشد، با یک دست گهواره را بجنباند، با یک دست آسیا به دستی رو، با یک دست کنار تنور آتش، اما والآخرت خیرون و ابقا. این تعقل رو میخواد خدا در بینش قرآنی به ما بده. ما یک تفاوت اساسی با فرهنگ فعلی دنیا داریم، یک بحث اساسی در بینش توحیدی و مکتب علوی برای ما مطرح است که با تمام دنیای رو مطرح میکنیم. معیار ما یه معیار دیگریست. معیار ما چیه؟ همون معیاری که همه انبیا دم زدن، گفتن ابزار را فدای هدف کنید، هدف را فدای ابزار نکنید. دنیا و تمام تعلقات دنیوی ابزار است برای آخرت. اما اینا چی؟ همه رو برای چی گرفتن بنی اسرائیل که به اینجا رسیدن؟ برای دنیاشون. لذا میگه افلا تعقلون، معیار تعقل رو ببینید کجاست. اما تعقل علوی چی میگه؟ میگه والله اگر مرا روی خارهای بیابونها بکشانند، مرا روی خارهای بیابونها بکشونن، برام راحت تره تا این که پیغمبر خدا را فردای قیامت ملاقات کنم در حالی که پوست جوی را از دهان مورچه‌ای به ظلم بیرون کشیده باشم. این تعقل چه تعقلیه؟ نهجل بلاغه است دیگه، ترجمه شو گفتم. والله قسم، علی قسم میخوره به کلمه جلاله الله، که اگر مرا روی خارهای بیابونها بکشونن، شکنجه کنن، چنین و چنان، برام راحت تره تا اینکه پیغمبر خدا رو فردای قیامت ملاقات کنم پوست جوی رو از دهان یک مورچه به زور کشیده باشم. خب بنده طبق این معیار بنی اسرائیلی، بابا علی هم که خیلی مطب خشخاش میذاره، آخه اینجوری که دنیا نمیشه که. خب ماشه، او که نمیخواد دنیا بشه، میخواد آخرت بشه. لذا وقتی شمشیرم به سرش فرود میاد میگه فست و رب الکعبه، آخه راحت شدم. یه بار گفتم خدمتتون، به نظرم من این تیکه رو تو تاریخ خیلی روش فکر کردم. موسی بن جعفر علیه السلام وارد زندان شد، تعبیری که از او در تاریخ داره، الحمدلله جای خلوتی میخواستم که عبادت کنم، من اینو به فکر فرو رفتم، کلام امام به حساب نیست، بیان هم در تاریخ اومده، تو منابع مختلفی هم اومده. مگر امام بیرون از زندان عبادت نمی کردن؟ حالا تو زندان این چیه قضیه؟ خب یه وقت امام علیه السلام بیرون از زندانن، عملاً به عنوان یک انسان برجسته الهی، ولو پست امامت رو الان سلب کردن، مقام خلافت رو سلب کردن، اما به هر حال همون اندازه‌ای که مراجعه به امام هست یه سری تکالیف برای امام درست میکنه که امام الان باید به اون تکالیف بیانجا برسه. حالا که امام رو آوردن تو زندان، عملا اون تکالیف از امام چی شده؟ سلب شده. عملا امام اون مسئولیت رو نداره، میگه خب حالا مشغول عبادتم. بینش رو ببینید، تعقل رو میخوام بگم چیه. حالا اگر فرض کنید بنده باشم بگم وای لذتهای بیرون از زندان، غذاهای بیرون از زندان، گعدههای بیرون از زندان، این تعقل یه چیز دیگه است، لذا کار رو به اونجا رسونده. هارون با اون قدرت، قدرتش چیه؟ میگه یه روزی تو کاخش نشسته بود، ابری تو بغداد پیدا شد، یکی گفت فکر کنم بغداد امشب بارون بیادا، اون گفت فکر کنم این ابر میره بصره، اون گفت فکر کنم میره شام، اون گفت فکر کنم. هارون گفت کجا میره بباره که منطقه حکومتی من نباشه. قوی هم بود. یه استان حکومتیش ایرانه، یه استان حکومتیش عراقه، یه استان حکومتیش حجازه، یه استان حکومتیش شامات فعلیه، یه استان حکومتیش فلسطینه، این منطقه وسیع، مصر غیره، اینا یک منطقه وسیع رو در تحت قدرت خودش داره. میگه کجا میبارد که منطقه حکومت، این همه قدرت انظر ظاهری. امام موسی بن جعفر علیه السلام انظر ظاهری تو زندانه، در زندانم بسته است، تو زندانم قل و زنجیر که میگن، چون سابقا دیگه این امکانات جوشکاری و آهن اینچنانی و این حرفا به این قدرت نبود، نظام ممکن بود یه زندانی حالا زمینه یا مثلا فرار درست کنه، معمولا تو سلوله ها و زیر زمین ها و غیره هم که بود، می اومدن پای افراد رو به زنجیر می بستن، گاهی برای اذیت بیشتر یک سر زنجیر رو به گردن می انداختن، سر دیگر رو یک شیء خیلی سنگینی به اون می بستن که این دیگه نتونه حرکت کنه. اینو قل و زنجیر رو کند و زنجیر میگفتن، که معروفه وقتی اومدن بدن امام علیه السلام رو از تو زندان بعد از شهادت بیرون بیارن، دیدن بدن خیلی سنگینه، تعجب کردن امامی که جسه ای از او از نظر ظاهری باقی نمونده است، دیدن هنوز قل و زنجیر به بدن ایشون هست، امامی که از نظر ظاهری قل و زنجیر به گردنش، در زندان هم که قفله، این همه قدرت های هارون هم که پشت در ایستاده، مأمورین هارون برای شکنجه روحی امام کاظم علیه السلام چه می‌کردن؟ گاهی که می‌آمدن غذا به امام بدن می‌گفتن نکنه هارون بخواد شما رو بیازاره و بکشه مسموم کنه. امام میفرمود خدا نخواد هیچ غلطی نمیتونه بکنه. از اون طرف هارون بارها و بارها از خواب میپرید، متأثر میشد، حال دگرگونی که میگفت این رؤیاهای وحشتناک داره منو بیچاره میکنه، که نکنه موسی بن جعفر علیه السلام و دوستدارانش قدرت رو از من بگیرن. او بر اون معیار دنیا را برای خودش کوچک میبینه، این با این معیار با همه قدرت از یک سلول و با اون جهت میترسه. این معنای اتصال به اون عالم و اون معنای اتصال به مادیاته. لذا میگن اصلا بینش باید عوض بشه. امیرالمؤمنین بر مبنای این بینش، حالا از هارون گفتم این قضیه رو بزن نقل بکنم، بر مبنای این تا اگر هوای نفس بیاد بالا کار رو به کجا میرسونه. شما خراسان مشهد مشرف شده اید، اگر رفته باشید اونجایی که فردوسی دفنه، توس، این خیابونی که به قبر فردوسی منتهی میشه، به باغ فردوسی، وقتی از مشهد دارید میرید به طرف قبر فردوسی، دست چپ شما یه گنبد قدیمیه که میگن مدرسه غزالی هم بوده و یه چیزی شبیه به چیزم اونجا ساختن. وارد بشید زیر این گنبد، یک دریچه آهنی است، حالت زیرزمینی مثل آبنبارای سابق راه داره. اونجا نوشتن قضیهش رو چی بود. این مال این قضیه است که عرض میکنم. هارون در توس بود، حمید ابن قحطبه میگه از بغداد وارد توس شدم، هنوز گرت و غبار راه نیفشنده، خسته از بغداد با امکانات اون زمان تا توس آمده، دیدم هارون فرستاد سراغ من، بگو زود بیاد کارش دارم. خب علال قاعده باید یه شستشوی بکنم، رفع خستگی بشه، مثلا شب تموم بشه صبح برم سراغش، چیه که اینقدر عجله داره؟ رفتم دیدن هارون. خوب عنایت بفرمایید. گفت حمید چقدر حاضری برای ما بگذاری؟ گفتم تمام مالمو در راه شما میدم. گفت برو. من اومدم برم یه شستشوی، رفع خستگی، چیزی طول نکشید دوباره فرستاد سراغ ما، حمید بیا. این نشانی که اونجا گفتم، اون گودالی که الان در آهنیست، این قضایا رو اونجا نوشتن، یه وقت رفتید بخونید، تو تاریخ هست، معروفه. دوباره فرستاد سراغ من. خدای هارون چیکار داره؟ نمیذاره امشب ما رو خستگی بکنیم، ولی از راه رسیدیم. دوباره رفتیم سراغ هارون. حمید چقدر بیشتر حاضری بگذری؟ گفتم که از جانم هم حاضرم، مالم همه رو حاضرم برای تو بدم، اینقدر فدایی شما، جانم هم میخوام حاضرم بدم. گفت برو. باز من رفتم. نیمه های شب فرستاد سراغ من. فهمیدم یه رازیه. اومدم. گفت چقدر حاضری؟ گفتم از دینم هم حاضرم. گفت حالا شد. این نکته مهم. حالا شد. گفت ببرید بهش بگه چیکار کنه. یعنی کسی باید باشه دست به این کار بزنه که تمام ارزش‌های الهی و معنوی رو بتونه زیر پا بگذاره دیگه. حمید میگه منو بردن اینجایی که الان عرض کردم، این نشانی رو در توس. در اتاقی رو باز کردن، دیدم که 20 جوان زیر 20 سال. گفت گردن بزن. همه رو گردن زدن. از اونجا اتاق دومی باز شد، 20 افراد میان سال، از 20 به بالا تا 40-50 سال، گردن بزن. اینا رو گردن زدن. اتاق سوم 20 پیرمرد محاسن سفید، قیافه ها از مظلومیت داد میزد، گردن بزن. 19 تا رو گردن زدم. 20 رو رفتم گردن بزنم، دست به آسمون بلند کرد، گفت خدا ببین با نسل پیغمبرت چه میکنن، ما چه کرده ایم. فهمیدم اینا همه از سادات آل ابی طالب بودن، که هارون خب دیگه دشمن آل علی و میخواد اینا رو. میگه اون 20 که من رفتم گردنش رو بزنم، یک کمکی دلم تکون خورد، بعدم اومدم و دیگه بغداد توسم نموندم، اومدم بغداد. قضیه‌ای که تو تاریخ نقل میکنه اینه، میگه روز ماه رمضان رفتم به دیدن حمید، دیدم سفره پهن کرده نهار میخوره. گفتم اگه تو مسلمان نیستی داری روزه میخوری؟ گفت من دیگه کارم از این حرفا گذشته. گفتم چی؟ این قضیه رو خودش برام تعریف کرد. و من اینجوری خوشتم. یعنی چی؟ یعنی وقتی هوا در وجود من بالا میاد، چی میخواست از هارون؟ دنیا میخواست دیگه، به خاطر دنیا. 60 بیگناهی از نسل پیغمبر را حاضر میشه با این جنایت و خباست. حب دنیا رأس کل خطیئه. برادر و خواهرم، گناه کوچولو 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 انسان رو میکشونه و سوق میده. میکشونه به جایی که دیگه حیا را، رحم را، مروت را، انسانیت را، قلب سالم را، همه چیز را از انسان میگیره، به اندازه ای که این انسان اگر یک ذره شرافت در وجودش بود، این چه کاریه که باشه از انسان حاضر در یک شب انجام بده؟ وقت معیار تعقل اینه چیه؟ دنیای ما دیگه. خب هارون فعلا دنیا هم دست اوه، اما اگر اون معیار عقلی الهی براش مطرح میشد چی کار میکرد؟ هارون نمی کنم، میکشمت. خب بکش، چه تجارتی از این بالاتر؟ جان منو بگیری در راه دفاعی از حق و زیر بار جنایت نرفتن. مگر قائل نیستیم و من یعمل مثقال ذره خیرا یره؟ این مبنای تعقلیست که در دنیا نسبت به پیروان امیرالمؤمنین دشمنان علی رو به زانو در آورده. وقت آیه بعدش حالا چی میگه؟ رو افلا تعقلون و حق رو زیر پا گذاشتن یک کمی طول کشید. چه بکنم؟ آیه بعدی، اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. یعنی خیلی زیباست، خیلی قشنگه، دقت بفرمایید. یک زمان فرض بفرمایید که ما میخوایم یه خلافکاری‌های انجام بدیم، یه جنایاتی رو مرتکب بشیم، دلمون هم خوشه که آقا کسی نمیفهمه، انقدر بلدیم، نقشه هاشم کشیده ایم. گفت مناره رو دزدیدی، جاشو اول پیدا کردی یا نه؟ گفت جاشو درست کردم که دارم مناره رو میدزدم. حالا بعضیا مناره رو میدزدن، جاشو پیش بینی نکردن، هر جا میرن مناره همراهشونه، خودشون رسوا میکنن. این میاد میگه نه من پیشبینی هم کردم که چگونه. خدا میخواد در این آیه، حالا با فهم من که اینجوری دارم عرض میکنم، بگه آقا جون مناره رو به دزدی معلوم میشه. اولا یعلمون، نمیدانن؟ آیا نمیفهمن؟ توجه به این معنا ندارن؟ ان الله، به درستی که خدا، یعلم ما یسرون و ما یعلنون، خدا میداند اون چرا که اینها پنهان میکنن، مخفی میکنن، میخوان روپوش روش بندازن، و ما یعلنون و اون چه که علنی و آشکار. یعنی آقا گیرم که از بنده مخفی کردی، من از شما مخفی کردم، از خدا مخفی میشود؟ اون حدیث معروف امام سجاد علیه السلام، میخوای گناه بکنی بکن، ولی به چند شرط. یک، جلو مرگتو بگیری نمیری. دو، در معرض دید خدا نباشه. سه، از حسابرسی و محاکمه خدا خارج بشی. پنج تا سالا امین، یکی در معرض دید خدا نباشی. آقا اگر من این باور رو داشتم که خدا داره نظاره میکنه، امام صادق علیه السلام فرمود اصول کافی است، کسی که گناه میکند یا خدا را ناظر نمیداند، یا اگر خدا را ناظر میداند از کمترین ناظرها هم کمتر میداند. چون اگر خدا را ناظر بداند چگونه جرأت میکنه در مقابل خدایی که ناظره؟ خب اگه ناظر ندینه که ملحده، ناظر میدانه. ما از یه ناظر معمولی حیا میکنیم، خدا را ناظر میدانیم و حیا نمیکنیم. اما مگر این که مثل شب جمعه، مثل ماه رمضانی، مثل ماه رجبی، ماه شعبانی، ماه توبه و انابه، یه نیمه شبی این شبها باشیم بگیم خدا غلط کردم، خدا بد کردم، میدونم بد بنده ای هستم، نمیخواستم با تو در بیافتم، من تو رو ناظر میدونم، تو رو حاضر میدونم، تو رو آگاه میدونم، تو رو مسلط میدونم، تو رو قاهر میدونم. اگر آنی بخواهی پرده را کنار بزنی، من بیچاره ام کم من قبیح سترت. ای خدا چه قباحی دارم، که امام صادق باز فرمود اگر یه بدنی به نجاست و فضولات و مدفوع انسانی مثلا به تعبیر من آلوده باشه، چقدر مردم از او تنفر پیدا میکنن و از او می گریزن. اگر خدا باطن گناهکاران رو رو کنه، اینجوری انسان‌ها از اونها فرار میکنن، اینقدر آلوده تره و اینقدر بدتره. اما خدایا تو که میدونی، ولی بازم اینا رو مخفی میکنی، تو عجب خدای مهربانی هستی. خدایا تو که اینقدر مهربانی، حالا اگه بناس من قهر کنم، بناس فاصله بگیرم، بناس دور بشم، از تو دور بشم با تو قهر کنم، اگر میگریزی ز بیگانه بگریز، چرا زین یار آشنا میگریزی؟ اولا یعلمون ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. آیا نمیدونن؟ خدا داره میبینه، از نظر خدا مخفیه. گیرم که شما اینجا اومدید مبنای تعقل رو عوض کردید، کلک خواستید بزنید به بعضی ها و اینجوری بخواید بعضی انسان ها رو بفریبید برای 4 روزه دنیای خودتون، دیگران هم متوجه نشدن. اما از دایره قدرت پروردگار کجا میتونید فرار کنید؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، از دایره قدرت خدا که نمیتونیم. پس اگر کسی خدا را حاضر و ناظر بداند و اون چی که برای خدا در این عالم بخواد انجام بده هیچ چیز ضایع شدنی نیست، مبنای تعقل یا مبنای دیگری میشه. بیان از ریشه آغاز کنیم مبنای تعقلمون رو، مبنای تحلیلمون رو. نتیجه بگیرم، آیه بعدی رو سریع بگم که انشالله اون آیه اصلی رو برای جلسه بعد که بحث داشته باشیم عنایت بکنید. حرکت، عمل، فعالیت، کوشایی باید داشته باشیم. دار عمل برادرم، خواهرم، ما بیکار تو دنیا نیستیم، بالاخره داریم کار میکنیم. ولی چه کاری؟ یک زمان کاری که از هوای نفس من برخواسته، یک زمان کاری که از عقل و دل من برخواسته. اما عقل و دل رو داره نشون میده وقتی من عامل به حق نباشم، وقتی هواها در دنیای درونم رشد کنه، قدرت بگیره، بالا بیاد، مبنای تعقل منو هم عوض میکنه. این خطرناکه، حواسمونو جمع کنیم. مرحله بعدی، اگر تعقل ما عوض شد، بد تحلیل کردیم، بد نتیجه گرفتیم، گرفتار دنیا و حب دنیا شدیم، برادرم از دایره حکومت خدا خارج نمیشویم. ما باید در پیشگاه خدا حاضر بشیم، باید جواب بدیم، اونجا رو باید در نظر بگیریم. و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیه و ان هم الا یظنون. دو تا واژه رو اجازه بدید، 3 تا واژه رو در این آیه من اشاره بکنم، چون این 2 سایه عرض کردم مرتبطه به همه، سریع رد بشم بریم در خانه امام کاظم علیه السلام. باب الحوائج است، همه اینا باب الحوائج همش. ولی گاهی بعضیا یک زمینه، یک شرایطی، یک چیزی که من نمیفهمم، به هر حال به یه مناسبتی یه توجهی در یک جهت بهشون گفتن بیشتر بشه. مثلا فرض کنید در رابطه با فلان حاجت گفتن به امام جواد بیشتر متوسل بشید، در رابطه با فلان حاجت به فلان، که خدمت امام عرض کرد که آقا مگر این که گفته شده ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجا، مگه بقیه مصباح هدایت نیستن، سفینه نجات نیستن؟ امام صادق فرمود چرا، همه ما مصباح هدایتیم و سفینه نجات، اما سفینه جدم حسین اسرع. حالا چه رازی چه جنبه ایست عرض کردم، اینا دیگه حالا برای دهان من زیاده. ولی بریم در خانه امام کاظم علیه السلام که باب الحوائجش گفتن، و امیدوارم به عنایتشون، به بزرگیشون، به عظمتشون، به اون کرم و عنایتی که لازمه این خانواده است، امشب عنایتی به ما بشه تا سال آینده در ایام شهادت امام کاظم علیه السلام اثرش کاملا برای ما قابل لمس باشه. بخوایم از اونا عالی بخوایم، برای اونا کاری نداره، همه کاری دستگاه خدا، عالیش هم بخوایم. این آیه رو حالا سریع بگم، این 3 واژه رو، امی را درد ناخونده معنی کردم. امی از کلمه ام است، مادر. به این جهت امی را علی القاعده درد ناخونده میگن، مثلا کسی که از مادر متولد شده مثل که هنوز تو دامن مادر، انگار هنوز مثل که نیومده جایی. معمولا کسی بخواد مکتب بره، کلاس بره، جایی بره، از اون حالت اولیه دامن مادر خارج میشه، کم کم میاد سراغ مثلا جامعه. کسی که کلاس نرفته است و درس نخونده است و استاد به معنی ظاهری ندیده، اینو کنایتا در زبان عرب امی میگن، یعنی مثل که هنوز تو دامن مادرش بوده، یه معنی کنایه ای شده. یه معنی هم میگن هنوز همون حالت مادرزادی خودش رو داره، یه چیز خارجی بهش داده نشده. لذا امی به معنی درس ناخونده، کلاس نرفته، استاد ندیده. امانی که آرزو رو میگن، آرزوها و خواسته ها و اون چرا که انسان امید داره بخواد بهش برسه، ظن در اصطلاح منطق احتمالی که از 50% قوی تر باشه، ولی در بیان آیات قرآن ما نمیتونیم خیلی سریع و روشن بگیم آیا همون تعبیر منطقی است یا نه، ولی علال قاعده میگن در جایی است که به هر حال یقینی نیست، حساب احتمال هم دارد. این سه واژه رو حالا در بیان آیه و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی و من هم برخی از ایشان، من تبعیضی است، هم برمیگرده به بنی اسرائیل، یعنی بعضی از این مردم بنی اسرائیل، امیونن، افراد ساده درس نخونده، افراد همین عامی جامعهن، لا یعلمون الکتاب، اینا کتابو نمیدونن، بلد نیستن، یعنی یکی کتاب رو خونده، تورات رو دیده و اون مطالب رو هم بهش گفتن ولی داره مطلب رو مخفی میکنه. اما من هم بعضی از ایشون هستن، نه خیر اینجوری نیست، اینها لا یعلمون الکتاب، کتاب رو نمیدونن، الا امانی، مگه همون چیزایی که در دنیای تخیل و آرزوی خودشون برای خودشون ترسیم میکنن، یعنی میخوان به میزان دریافت شخصی خودشون همونو به کتاب نسبت بدن، و این هم الا یظنون، و نیست مگر این که به همون ظن و برداشت گمانی خودشون دارن تکیه میکنن. در آیهی به مناسبتی قرآن کریم میفرماید ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، زن که انسان را از حق بی نیاز نمی کند، انسان باید باور، اطمینان، یقین پیدا کرده باشد و در شناخت قرآنی ما نسبت به آخرت هم و بالآخرت هم یوغنون گفته شده است. خب یه دسته می دونن، یه دسته تورات رو بلدن، کتاب رو بلدن، مخفی می کنن، و اگر می خوان بیان بهشون میگن چرا مخفی نمی کنی. یه دسته دیگر من هم امیون لا یعلمون الکتاب، نه این بیچاره نمیدونن، امی هستن، ولی در حد همون آرزوهایی که میکنن و اون برداشت هایی که به دنیای تخیل خودشونه به همون میچسبن و به ظن خودشون. خب این راجع به بنی اسرائیله که آیات بعدیش بمونه بعد، ولی من در رابطه با این آیه برای خودم در این زمان کتاب رو میفهمم، باید عامل باشم. کتاب رو نمیفهمم، چرا به ظن خودم اکتفا میکنم؟ چرا به احتمال خودم اکتفا میکنم؟ اینجا مسئله مراجعه به اهل فن، مسئله سوال از اهل فن، مسئله اطلاع از کسانی که اطلاع دارن مطرح میشه، وگرنه لا یعلمون الکتاب امیه، کتاب رو هم نمیدونه، ولی همون امیدی که خودش داره، آرزویی که خودش داره، اونی که به ذهن خودش میاد میخواد اونو با 10 کیلو سیلیشون به کتاب خدا بچسبونه، بعدم بگه اینجوریست، این که پیرو خدا نشده که. همین مشکلی که در طول تاریخ ما در دنیای تفسیر اسلامی هم از این قضايا زیاد داشتیم. خب این چند آیه اجازه بدید برای امشب کافی باشه. امام کاظم علیه السلام به عنوان یکی از حجج الهی، یکی از معصومین در دنیای اسلام قربانی همین مسائل. وقتی هارون میاد در مکه عمل حج انجام میده، اینو درده، حج میکنه، میاد مدینه قبر پیغمبر رو زیارت میکنه. خب یعنی چی؟ یعنی بله ما قبول داریم کتاب خداست، حق دین پیغمبر ما پذیریم، علی ظاهری مسائل پذیرفته شده است، اما چی میکنه؟ پسر پیغمبر رو دستور میده دستگیر کنم، کجابه های مختلف، یکی رو به این سمت یکی رو به اون سمت، که مردم متوجه نشن که امام علیه السلام در کدام یک از این محفل ها و محمل ها و کجابه ها قرار گرفته. بعد این جمله رو دقت بکنید، امان از این که انسان در قالب حق بخواد باطل رو پیاده کند، یعنی تحریف، همونی که در نوع این چند آیه قبلی و آیه بعدی برای ما مطرحه و روش مشکل داشتیم. اینو عنایت بکنید، پسر پیغمبر رو گرفته میخواد زندانی کنه، بعد رو میکنه به قبر پیغمبر میگه یا رسول الله، اگر فرزند شما رو زندانی میکنم برای مصلحت امت و نجات امت شماست. اینو تصورشو بکنید، مظلومیت خاندان پیغمبر و عترت و اهل بیت تا چه میزان که امام کاظم علیه السلام را زندانی بکنه کسی مثل هارون، اما بعد قبر پیغمبر رو مخاطب قرار بده، رو به قبر پیغمبر بگه یا رسول الله برای مصلحت امت دارم این کارو میکنم. چه مصلحتی برای امت که امام به حق، خلیفه و وصی به حق پیغمبر رو بخوای اینجوری، اونم به بیانی 2 سال، به بیانی 4 سال، به بیانی 14 سال یا 7 سال یا 14 سال، به اختلاف نقلی که شده که حالا قابل جمع هم به قول بعضیا به معنایی هست، امام را از این زندان به اون زندان، از اون زندان به این زندان، و بعد برای آزردن امام مأمورینی در زندان برای امام مشخص کنن که بعضیا مثل سندی ابن شاهد که یهودیه، اناد یهودی ها در تاریخ اسلام و صدر اسلام نسبت به مسلمین مشخصه که ظاهرا این زندان در یک نوبت نبوده، گاهی هم بینش امام علیه السلام رو آزاد کردن، دوباره امام رو زندانی کردن، اما یه قسمت زیادی از عمر امام علیه السلام در زندان سپری شده است. این گونه که نقل شده الا ما نقل، من عرض میکنم این زندان آخری که زندانبان سندی ابن شاهک بوده چه بوده است من نمیدانم، که دارد گاهی امام علیه السلام در مناجاتشون به خدا عرضه می دارن خدایا دیگه مرا خلاص کن. حالا چه بوده است؟ عرض کردم نمیدونم. اونا کوه صبرن، کوه استقامتن، تسلیم امر پروردگارن، هر شرایطی رو پذیرا هستن، ولی چه بوده است و چه کردند همین مقدار دارم عرض میکنم که امام علیه السلام این بار در زندان سندی ابن شاهک میگه خدایا دیگه منو از این زندان خلاص کن. شاید بر مبنای جسارتی که نسبت به ساحت مقدس امام حتی تا این حد شده که با اشاره عرض کنم، گفت وقتی که بنا بود امام رو مسموم کنه، میخواد عوام فریبی بکنه، اومد گفت بعضیا حاضرن بیان شیعه امام رو ملاقات کنن ببینن که امام مثلا کسالتی چیزی نداره، بعد نگید ما چه کردیم. سندی ابن شاهک یه عده‌ای رو ملاقاتی داد در بغداد، اومدن خدمت امام کاظم علیه السلام، بعضی ها یه کمی حالت امیدواری پیدا کردن، خب الحمدلله دیگه مثلا مشکل داره حل میشه. امام علیه السلام با اشاره به اینها فهموندن که به زودی شاهد شهادت من خواهید بود و فریب این مسائل رو نخورید. انقدر بگویم نقل شده است بعد از این که شیعیان از ایادت امام علیه السلام ملاقات امام برگشتن، سندی ابن شاهک با تازیانه به دست وارد سلول امام شد. تا این مقدار جسارت برای آزردن امام علیه السلام، زن رقاصه ای رو در بغداد پیدا کردن، گفتن که این رو بفرستیم تو سلول امام، شاید مثلا شروع کنه به رقاصی و غیره، بعد ما هم یه بهانه هایی درست کنیم به شیعیان امام بگیم ببینید این هم امام شما شیعه ها که رقاصه توی سلولش میرقصد. رقاصه رو وارد سلول امام کردن، لحظاتی بعد دیدن هیچ سر و صدایی نیست، گویا سکوتی گرفته است، نزدیک شدن دیدن رقاصه به سجده افتاده است و در سجده می لرزد و اشک می ریزد، جملاتی رو که امام میگه او هم تکرار میکنه. گفتن چه کردی؟ گفت من هدایت شدم، خدایا عاقبت به خیرمون بکن. نورانیت امام کاظم ببینید چگونه اثر گذاشت. میگه وقتی وارد شدم دیدم یه عبایی کف سلول افتاده، در این سلول که زندانی نیست، خوب دقت کردم دیدم انقدر موسی بن جعفر علیه السلام در اثر شکنجه لاغر شده که انگار زیر عبا جسه مشخص نیست، اما صدایی در سجده از امام به گوشم آمد که وقتی داشت با خدا راز و نیاز میکرد، این در و دیوار سلول هم داشتن با امام راز و نیاز میکردن، دیدم من از این در و دیوار کمتر نیستم، منم به سجده افتادم، حالا هر بلایی میخواید به سر من بیارید بیارید، من به برکت امام کاظم علیه السلام هدایت شدم. یا موسی بن جعفر، شما رو به جان مادرتون زهرا سلام الله علیها قسمت میدهیم، امشب قلب مرده و تاریک ما را هم به مقام باب الحوائجی خودت روشن بگردان. عموی هارون میگه بر بالای ایوان کاخم نشسته بودم، یه وقت دیدم که یک جنازه ای رو مظلومانه و غریبانه به طرف قبرستان سادات بنی هاشم بیرون بغداد میبرند. گفتم اگر این از سادات بنی هاشم نیست چرا به طرف قبرستان سادات میبرن؟ اگر از سادات بنی هاشم هست چرا اینجوره مظلومانه میبرن؟ اینا سادات بنی هاشم باید احترام داشته باشه. بهش گفتم نه، این که تنها سادات بنی هاشم است، او رئیس سادات، امام شیعیان، امام کاظم علیه السلام است که این گونه مظلومانه و غریبانه دارن تشییعش میکنن. صلی الله علیه یا مولا یا موسی بن جعفر.